ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین آغاز شد. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی روز چهارشنبه پادگانی را که به تصرف حوثی‌ها در آمده بود بمباران کردند. حوثی‌های یمن 3 مقام بلندپایه دولت عبدربه منصور هادی را آزاد کردند. مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه دوم اردیبهشت در وین آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت برگزار می شود و در روز جمعه دیگر هیئت‌های گروه‌های 5 علاوه 1 در نشستی عمومی به مذاکرات می پیوندند. قرار است در این دور از مذاکرات نگارش متن توافق نهایی در کلیات و جزئیاتش آغاز شود. عباس عراقچی در بدو ورود به وین گفت از نظر ایران اولویت در جلسات فعلی بحث تحریم هاست. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی روز چهارشنبه ساعتی پس از توقف حملات هوایی خود یک پادگان نظامی را که در شهر تعز به تصرف حوثی‌ها در آمده بود بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوثی‌ها که یک پادگان زرهی وفادار به رئیس جمهور را از یک هفته پیش در شهر تعز محاصره کرده بودند، با استفاده از فرصت قطع حملات هوایی به این پادگان حمله بردند و هواپیمای ائتلاف سعودی نیز در واکنش روز چهارشنبه این پادگان و مناطق دیگر را در تعز هدف قرار دادند. ائتلاف ضد حوثی به رهبری عربستان سعودی روز سه شنبه دیروز به طور یک جانبه اعلام کرد که به دلیل دستیافتن به اهدافش به بمباران هوایی یمن پایان می‌دهد. هنوز روشن نیست که حمله هوایی روز چهارشنبه اقدامی استثنایی بوده یا پایان این آتش بس یک جانبه است. حوثی‌های یمن در این حال روز چهارشنبه وزیر دفاع این کشور، برادر رئیس جمهور و یک جنرال ارتش را که در ماه مارس به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. این سه تن در پی توقف عملات هوایی ائتلاف عربستان آزاد شدند. جنرال ناصر منصور هادی برادر رئیس جمهوری یمن از مقامات بلندپایه امنیتی این کشور است. 3 مقام آزاد شده از صنعا پایتخت یمن که در دست حوثی‌هاست رهسپار شهر عتق مرکز استان شبوا شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نظر می رسد آزادی این 3 مقام بلندپایه دولت عبدالربه منصور هادی می تواند به عنوان حسنیت حوثی‌ها تلقی شود. در واکنشی تازه به ارسال احتمالی سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران، رئیس جمهوری آمریکا گفت که در صورت نیاز این سامانه‌ها قابل دور زدن است. چندی پیش رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم گفته بود که علارغم تصمیم مسکو برای تحویل 300 به ایران، گزینه نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای همچنان روی میز است. اعلام آمادگی اخیر روسیه برای فروش 300 به ایران با مخالفت شدید غرب روبرو شده، اما روسیه از این تصمیم همواره دفاع کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با شبکه MSNBC این کشور صراحتاً گفت که 5 سال پیش لغو قرارداد فروش سامانه‌های S-300 به ایران پاسخ به درخواست وی و بخش از تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود. تحریم‌هایی که به گفته اوباما سرانجام ایران را به پای میز مذاکره کشاند. رئیس جمهور امریکا در نخستین واکنش به این موضوع گفته بود که متعجب است مسکو این همه سال به این درخواست توجه داشت. اما اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گرایده و اقتصاد روسیه تحت فشار است، اجرای این قرارداد برای وی تعجبی ندارد. اوباما در این حال سه‌شنبه تأکید کرد که ارسال 300 به ایران همچنان مایه نگرانی است.
We object to it, particularly because right now we're still negotiating to make sure that they don't get a nuclear weapon. But we have to keep this.
ما این اقدام مخالفیم، به خصوص که مذاکره برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی همچنان در جریان است. اما باید از زاویه دید گسترده‌تر به این موضوع بنگریم. بودجه دفاعی ما تنها اندکی کمتر از 600 میلیارد دلار است و بودجه دفاعی ایران کمی بیشتر از 17 میلیارد دلار. حتی اگر آنها برخی سامانه‌های دفاعی را هم به دست آورند، اگر لازم باشد می توانیم به آنجا نفوذ کنیم.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه مصاحبهش تأکید کرد که قصد وی راه‌اندازی جنگ جدید در منطقه نیست، بلکه هدف توافق با ایران است. اما به گفته وی تحولات آتی به تصمیم نهایی ایران بستگی خواهد داشت. پنجشنبه گذشته ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران گزینه نظامی به قوت خود باقی است. او با اشاره به تحویل احتمالی 300 به ایران به خبرنگاران گفت که قابلیت های این سامانه ها شناسایی و در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که پس از ارسال 300 به ایران، کسانی که همچنان به دنبال مداخله نظامی در این کشور هستند، درباره این گزینه چندین و چند بار فکر خواهند کرد. لاوروف در مصاحبه با مهمترین رادیوهای روسیه اظهار داشت.
То, что происходит в том числе в Йемене и в целом в регионе, показывает, в общем-то, наличие серьёзных рисков. И мы не хотим, чтобы ещё
اوضاع در یمن به کل منطقه بر وجود تهدیدهای جدی دلالت دارد و ما نمی‌خواهیم که ایران نیز هدف اعمال غیرقانونی زور قرار گیرد.
سامانه‌های پدافند موشکی 300 با برد میانی و بلند توانایی راهگیری همزمان تا 100 هدف را دارد و به عقیده کارشناسان دستیابی ایران به این سامانه‌ها می‌تواند در معادلات مربوط به حمله هوایی احتمالی علیه تأسیسات اتمی این کشور تغییراتی ایجاد کند. ایگر کاروچینکا کارشناس نظامی در مسکو می‌گوید که استقرار این سامانه‌ها در ایران تهدید جدی برای طرح‌های نظامی علیه این کشور است.
С точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как боевая система, она значительно превосходит американскую.
این سامانه‌ها از لحاظ قابلیت‌های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی به روزتر از پیشرفته‌ترین موشک‌های پاتریوت آمریکاست. این گونه نیست که این سامانه‌ها به کل غیر قابل شکست باشد، اما دور زدن آنها هزینه‌های همه‌جانبه حمله احتمالی را به مراتب افزایش خواهد داد. در واقع قابلیت‌های این سامانه‌ها به قدری است که بعید می‌دانم در صدد تحویل آنها به ایران باشیم. همچنان مظنونم که بازی سیاسی ادامه دارد و داد و ستدهایی که پیشتر ما را از ارسال این سامانه‌ها باز داشته بود، اکنون نیز مانع تحویل این سامانه‌ها به تهران شود.
این به определённой степени может помешать. Этот который начали уже оказывает.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند. اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد. تا سرانجام در سال 2010 روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد. مقامات روس ابراز امیدواری کردند که ایران از شکایت خود به دادگاه بین المللی و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه صرف نظر کند. آن نرایسکه رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی.
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بیش از 1000 تن از کارگران مخابرات روستایی که از استانهای مختلف ایران به تهران آمدند روز چهارشنبه در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران که روز سه‌شنبه هم در مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کرده بودند نسبت به اجرا نشدن ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترضند. این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم امضا و آنها را تا زمان بازنشستگی بیمه کند. به نوشته ایلنا، وزارت ارتباطات دستور اجرای این ماده قانونی را به شرکت مخابرات ایران داده، اما این شرکت به دلایلی نامعلوم از اجرای این ماده قانونی سر باز زده است. حزب اتحاد ملت ایران که خبرگزاری‌های ایران از آن به عنوان تشکیلات جدید وابسته به اصلاح طلبان نام بردند، از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته است. آذر ماه گذشته هم حزب ندای ایرانیان کارش را آغاز کرده بود. علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا درباره حزب اتحاد ملت ایران به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
حزب اتحاد ملت ایران دومین تشکل اصلاح طلبی هست یا حداقل به نام اصلاح طلبی هست که در دوره آقای روحانی مجوز میگیره و میشه گفت این نوعی پاسخ دولت آقای روحانی هست به کاری که نتونست انجام بده و اون هم مسئله رفع توقیف بود از دو تشکیلات عمده اصلاح طلبان، یعنی یکی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و یکی هم حزب مشارکت که بسیاری از اعضای اون در میان حامیان آقای روحانی بودند، اما آقای روحانی نتونست اجازه فعالیت دوباره اونها رو به نحوی صادر بکنه. بنابراین میشه گفت که این مجوز دادن به حزب اتحاد ملت ایران نوعی تلاش برای جبران اون ناتوانی سیستم وزارت کشور در دولت آقای روحانی به حساب میاد.
آقای رمضان‌پور، با محدود شدن کار احزاب اصلاح طلب و میانه رو، از دیدگاه شما حزب اتحاد ملت ایران تا چه اندازه مسئله انتخابات رو در چشم‌انداز کار خودش قرار داده؟
به نظر میاد که مسئله اصلی مسئله انتخابات باشه، برای اینکه میدونیم با توجه به محدودیتی که برای آقای خاتمی ایجاد کردن، عملا مهمترین تریبون اصلاح طلبا برای انتخابات یعنی آقای خاتمی امکان حضور رسانه‌ای نداره. بنابراین اینکه تشکلی وجود داشته باشه که اصلاح طلبان و رهبران عمده اصلاح طلبان بتونن از اون حمایت بکنن بسیار اهمیت داره. بنابراین میشه گفت که این حزب شاید پایه‌ای باشه برای اینکه یک سازماندهی تازه برای حضور اصلاح طلبان و میانه روها و به خصوص اصلاح طلبانی که با دولت آقای روحانی همکاری دارن در صحنه انتخابات باشه.
موضوع و خبر تشکیل حزب اتحاد ملت ایران از سال گذشته مطرح بود و زمزمه‌های در مورد تشکیل شنیده میشد، اما همین زمزمه ها واکنش رسانه های اصولگرا رو برانگیخت، تا اونجا که تاکید میکردن که حزب اتحاد ملت ایران حزبی هست که متشکل از اعضای حزب منحل شده مشارکت ایران اسلامی. سایت خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه با انتشار چند نام اونها رو هیئت مؤسس حزب اتحاد ملت ایران معرفی کرد و گفت که افراد سیاسی سفید و بدون سابقه محکومیت قضایی هستند.
خب طبیعی هست که وقتی که با مخاطرات زیادی میشه از وزارت کشور مجوز گرفت، کسانی که میخوان این حزب رو تشکیل بدن کسانی رو بفرستن که پرونده سیاسی جدی نداشته باشن. اما خود آقای انصاری و همینطور کسانی که به طور غیر رسمی گفته شده که در این حزب هستن کسانی نیستن که دارای فعالیت سیاسی نباشند، بلکه به نوعی نزدیک به حزب مشارکت و حزب کارگزاران سازندگی بودن و در صحنه سیاسی بودن و البته به این دلیل که به زندان نرفتند احتمالاً کسانی که ازشون نام برده شده و یا اینکه به عنوان چهره‌های مورد حمله تندروها نیستند، فقط این امکان به وجود اومده که اونها مجوز بگیرن. ولی نمیشه گفت که نیروهایی که این حزب رو تشکیل دادن نیروهای فعال سیاسی نیستند. بنابراین میشه این احتمال رو داد که اومدن حزب اتحاد ملت ایران نوعی بازگشت جناح عمده از اصلاح طلبان ایران به صحنه فعالیت قانونی باشه که امکان حضور رسانه‌ای اونها رو هم و حضور اجتماعی اونها رو هم بیشتر خواهد کرد. اما اون نکته‌ای که از طرف اصولگراها و تندروها به عنوان یک انتقاد به وزارت کشور در صدور مجوز مطرح شده، یعنی این مسئله که بعضی از اعضای این حزب از اعضای حزب مشارکت هستند، جنبه قانونی نداره، برای اینکه حکمی که در مورد حزب مشارکت صادر شده در مورد خود حزب هست و تسری این حکم به اعضا هیچ جنبه قانونی نداره. بنابراین اینکه افراد عضو حزب مشارکت یا هر حزب منحل شده دیگری هم باشن مانع قانونی ایجاد نمیکنه تا وقتی که خود این حزب فعالیتی رو نکرده باشه که برخورد قانونی با اون صورت بگیره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. به گزارش وبسایت کلمه و شماری از تارنماهای محلی، حمید فرخی دستفروش تبریزی که در اعتراض به توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری تبریز خود را آتش زده بود، روز یک شنبه 30 فروردین پس از چند روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان درگذشت. بر اساس این گزارش‌ها، حمید فرخی دیزج ملک روز 24 فروردین در اعتراض به جمع‌آوری بساط دستفروشیش توسط ماموران شهرداری تبریز روبروی شهرداری منطقه 8 این شهر خود را به آتش کشید. این مرد 43 ساله و پدر یک پسر و دو دختر صبح چهارشنبه 31 فروردین ماه در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. این دومین خودسوزی بازی دستفروشان در دو ماهی گذشته در ایران است. 18:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.